اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اینکه سوال کردین میگیم لاغری مفرط یه علامت کاشکسی، و ببینیم علامت کدوم بیماریه یا سوء تغذیه است و مانند. چاقی مفرط یه علامته، گرچه عواقب تلخ و ناگواری حداقل 9 تا بیماری میاره. حالا 40 بی بیام به بالا، 15-20 کیلو اضافه وزن یا کم بوده وزن، حالا باید درمان کرد. اما اینکه بدنت فربه باشه، سمنت باشه، رو فرم باشه، طبق سنت، طبق قدت، وزنت مناسب باشه، وزنت نرماله، خودت دیگه زرد و زار و لاغر و چوب کبریتی قرار نده. یه متی کسایی که ورزشکار هستن، قبل ورزش، بعد ورزش، 2 عدد میوه شاولوت و 7 عدد خرمای رسیده شیرین بخورن تا تحلیل عضلات و ضعف عضلات نگیرن و کمبود کالری و انرژی براشون پیش نیاد. و همچنین دچار افت قند خون شدید یا هیپوگلیسیمی نشن. دچار افت قند خون شدید یا هیپوگلیسیمی نشن. اگر کسی کشیدگی عضلات یا التهاب عضلات داره یا ما یتعلق به عضله مثل مینیکس ها یا تاندون ها، یا دچار بیماری التهاب تاندون شده یعنی تاندونیت، در اینجا داروشیه دم کرده گزنه با عسل گزنه مخلوط میکنه میخوره. رو محلی که کشیدگی یا التهاب تاندون هست، رو اون محل جوشونده گزنه که بلعم شده میریزه. هم دست نمیبره بیاره که زخمی میشه. وقتی هم که میخواد گزنه بچینه، از پشت برگای گزنه باید بگیره، از روی گزنه نگیری، همه انگشتا زخم میشه. بعد از پشت برگ بگیری بچینی. تو شما گزنه زیاده مؤمنا. برای اینکه دچار ضعف عضلات ارادی دست و پا نشیم، یعنی بیماری دیستروفی نگیری و یا ضعف عضلات کل بدن نگیری، میاستنی یا بازم یادت باشه، نرمش های ملایم، پیاده روی آرام، شنا در عمق کم، در عمق کم آب، خوراکت هم یادت باشه، 2 عدد شاولوت. حالا اگر شخص بیماری های دیگه هم داره و ضعف عضلات و اینا و ورزش هم میره، مثلا خلط خونی داره، خونریزی مغزی داره، مثلا زخم معده، زخم اسمعشر داره، کلیت زخمی داره، زخم کلون یا روده بزرگ داره، یا شقاق مقعدی داره، یا اینکه بواسیر خونی داره، یا اگر خانم هست مثلا لکبینی های مکرر داره، یا منوراژی قاعدگی شدید داره، مثلا اونجا دیگه هر 8 ساعت یا هر 6 ساعت میگی 2 عدد میوه شاولوت بخوره، بعد هر غذا میگی 7 عدد خرما بخوره، تصادف فهمیدی؟ اون دیگه شرایط فرق میکنه. اما اگر طرف همه چی تموم سالمه، فقط میخواد ورزش های سبک یا سنگین کنه، میگیم قبل ورزش 2 عدد شاولوت و 7 عدد خرمای رسیده شیرین بخور، بعد از ورزشم 2 عدد میوه شاولوت و 7 عدد خرمای رسیده شیرین بخور مؤمنا. اگر کسی مثلا تپش قلبش بالا بود، بیماری صرع داشت، ضعف عضله قلب، یا بیماری های خاص دیگه قلبی داشت، به شرطی که 3 بیماری نداشته باشه از جمله فشار خون، حالا بهترین داروشیه آدونیسه که برگ گیاه چشمگاب یا برگ گیاه اروپاست. حالا اینجا مقدار مصرفش تو بحثای فارماکولوژی یا داروشناسی گیاهی تو 24 ساعت
دو گرم تا چهار گرمه.
اون سه تا بیماری چیه؟ یکیش میگی فشار خونه.
یادم نمیاد. یادم نمیاد چی بگم. اول دل خونه اونقدر شده که کتاب میذارم جلو داره یادم نمیاد. اونجا یک دو سه با خود کتاب قرمز نمیشتم.
چقدر باید بخوری نادونیست؟
نمیشتم دیگه. دو گرم تا چهار گرم. این تا اینجا کتاب های فارماکولوژی یا داروشناسی بیاد.
یک مدر ناسی
بعد بیماری هاش خوب شد دیگه. فقط دیگه بیماری خوب شد. حالا به اصطلاح ما گوینده هر 6 ساعت یک گرم دم میکنه در 50 میلی لیتر آب مقطر. اگر نه تو پزشکی جدید این 2 گرم تا 4 گرم رو در 250 میلی لیتر از آب مقطر دم میکنم، بعد تو 24 ساعت کم کم میخورم. ولی ما هر 6 ساعت میگیم 1 گرم، کل 24 ساعت میشه 4 گرم. کسانی که تعدادی از بیماری ها و نارسایی های قلبی رو دارن، از اونم سر هم داره، سر که یک نوع تشنج خاصه، از اونم تپش قلبش بالاست، از اون برم عضله قلبش خیلی ضعیفه. حالا اینجا هم مفرح قلب میدیم که گلابی رسیده شیرین که کمال فراز، هم مقوی قلب میدیم که میوه به زرد رسیده شیرین، و هم دارو میدیم. داروش هم چیه مومنه؟ آدونیس.
چیکار کنه؟
نباید بخوره.
چی
بخوره؟ مربای به میخوره. نه مربای به میخوره، تپش قلبش خوب میشه، مقوی قلبم هست. خب اینم مال سفرجل یکم از طب الائمه وستون گفتم. حالا مؤمنان مباحثمون در اسناد بود، سندها بود. اجتهاد مراد جدی امام در حدیث اجتهاده، یعنی اجتهاد نمودنه برای پیدا کردن مراد جدی امام از حدیث. درست شد مؤمنان؟ بعد از این که دانستیم حدیثی با سند و متن معتبر در نزد ماست، با خیال راحت باید به اجتهاد مراد جدی امام از این الفاظ برسیم. هدف اصلی فهم مقصود ذهنی امام در بیان کلماتی که فرموده، ظاهرا بر طبق اصالت الظهور که اصالت العموم و اصالت الحقیقه و اصالت عدم القرینه، این همه برمیگرده به اصالت و ظهور. درست آقا؟ که اولین اصل و سرآمد اصول لفظیه است تو علم اصول. ولی یه مثال بزنم، مثلا یه مثال بزنم، مثلا فرض کنید که امام صادق علیه السلام میفرماید میبینید چرا این یهودی ها بیماری جزام یا خوره نمیگیرن؟ خاطر دو تا کارش، یکی رگهای اصلی گوشت رو نمیخورن، عروق رگهای اصلی گوشت رو نمیخورن، چه توش خون باشه چه نباشه. دومی که تو جیره غذاییشون برگ چغندر هست. گفتین چی شد؟ برگ چغندر هست. حالا مؤمنا برگ چغندر خیلی خواص داره، حالا یکیش هم اینه، ضد جزام. چیزای دیگه هم هست، مثلا یکی میخواد بره از ناصر خسرو تهران دارو شیمیایی بتائین بخره. حالا میگیم بابا جونم بتائینه موجود در برگ چغندر از هر گیاهی بیشتره، بتائینه موجوده در برگ چغندر از هر گیاهی بیشتر. باست شیمیایی هم نمیخوام بخورم تا چه بسه با امریکاییش. درست شد مؤمنان؟ بفهمید. حالا امام رضا علیه السلام میفرماید مراد ما از السلق، مراد ما از السلق ورق و سلق قربون امام رضا برد، نه قده زیرزمینیش که زیاد خوردنش سودا میاره. امام رضا میفرماید مراد ما از سلق ورق و سلقه، یعنی برگ چغندره. حالا برگ چغندر خیلی فواید داره، من یک کلمش گفتم به خاطر اینکه مافیای دارو هست، مثلا داروهای خارجی. سلام ناصر خسرو تهران برسون ور شپه چون داروی تقلبیشون هم زیاده. حالا به جای اون داروی شیمیایی خارجی مثلا آمریکایی، خب برگ چغندر این همه مزرعه چغندر داره. حالا برگ چغندر قاطی سبزی خوردن، قاطی خورش و مانند اینا، سوپ، آش، تو جیره غذایی مردم باشه. حالا اینجا پیشگیری کردی از یکی از بیماری‌های عفونی واگیر به نام بیماری جزام یا خوره. درست مؤمنا؟ آفرین. سنداش هم موثق و صحیح متقن هم. یه مثال زنم. زمین تا آسمون فرقه. چغندر قند رو باید تو کله قرباشه اغزد. لبو رو اشکال نداره بخوری اگه اسید فولیکت کمه، ولی میشه برگ سبز کاهو خور یا برگ کاسنی خور. از باب استرار حالا چغندر قرمز میتونی تو 24 ساعت 200 گرم بخار پزشه بخورین. اینم خستگی مؤمن داره. پس فهم هدف اصلی ما چیه؟ تو بحث اجتهاد از مراد جدی امام علیه السلام در حدیث، در فرمایشی که فرمود ما یراد متکلم معصوم چیه؟ علی الظاهر، طبق اصالت و ظهور، آنجایی که ظاهری برخلاف یا ازهری برخلاف یا نصی برخلاف ظاهر نباشد، اونجا اصالت و ظهور حجته. حالا یک مثال به به زدم، یه مثالم براتون به برگ چغندر زدم. خب معلوم شد آقا؟ استظهار از متن حدیث، استظهار از متن حدیث، تشکیل خانواده حدیثی. مقصود از خانواده حدیثی مجموعه احادیثیه که به یک موضوع مشخص مرتبطه. ملاک این ارتباط اتحاد موضوع یا متعلق یا حکمه یا سایر عوارض مربوط به موضوع. مثلا یه ماده شیمیایی ببینیم تو چه چیزایی هست، در هر کدوم درصدش چقدره و این چه بیماری داره، با چه درصدی باید این ماده شیمیایی رو از طریق طبیعت به خوردش بدیم بدون ایجاد مسمومیت. ما فهممون ظاهریه، تصاف فهمیدیم، اما معصوم رو معصوم میشناسه از حیث ظاهر و باطن، از حیث ذهن و افکار. هدف اینه که با بررسی تمام این خانواده حدیثی قرائن لازم برای فهم حدیث را به دست بیاریم، یعنی بحث درایت الحدیث نه فقط نقل حدیث. حالا اندازه خودمون اجمالاً، یعنی علم اجمالیه دیگه چون تحصیلی و کسبیه، علم که لدنی که نیست، ولی اگر علوم پزشکی را بدانی آنجا که معصوم مسائل طبی را می‌فرماید، تو فقه به مسائل طبی پیدا می‌کنی. حرف بچه‌یاتون بمونه، معصوم خزان علمه، معصوم از هر رشته علمی که حرف میزنه اگر متخصص اون رشته علمی باشی هم فهم معصوم رو بهتر میفهمی. من مثال به یک گیاه زدم دیگه، مثلا امام رضا میفرماید مرادم از این سلق ورق و سلقه، برگ چغندره. شما اگر مواد شیمیایی موجود در برگ چغندر رو بدونی و آثار مثبت هر کدوم هم بدونی، تو بحث پیشگیری و درمان نقش ویژه داره دیگه. اما اگر داروشناس نباشی فقط ترجمه کنی، میشه این روزنامه عربی که ترجمه کردی، دیگه فقه طبی نداری، فقط نقال و گوینده این روایت طبی. بذار یه مثال بازاری بزن. مثلا اگر متخصص بازاریابی باشی، مشتری و و و معاملات صحیح، تجارت صحیح، بورس صحیح، ارز، پشتوانه اسکناس و و و همچنین ادامه بده. اگر متخصص علوم اقتصادی، ارزی و پولی باشی، سه تا تخصص. حالا روایاتی که مربوط به معاملات بهتر میفهمی، اگر نه فقط ترجمه میکنی. و حالی که معصوم هم حفیظون هم علیمون حتی فی علم الاقتصاد، یکیش یوسف نبیه، درست مؤمنان. پس تو همه رشته هایاتون باشه باید فقه داشته باشی، یعنی فهم عمیق، سطحی نگر نباید داشته باشی. به خلاف ما یراد متکلم حرف میزنی یا مینویسی. حالا ما مشکلمون اینه ها، تو داخل و خارج کشور حرف از خزان علم میزنیم، وقت معصوم که خزان علمه، هر رشته‌ای که میفرماید فوق تخصصی اون رشته است، ما نمیفهمیم که و همی داریم ترجمه میکنیم به ترادفات لفظیه، بعد به خیال خودم خیال میکنم مایوراد متکلم معصومه، با حالی که مایورادش نیست. ناراحت نشین، ما پیچشی میخوایی زیاد کنم، خیلی جا همینه. مثلا تو بحث ناراحت نشین، میخوام فکر کنیم و در ضمنم عیب و نقص خودش شخص برطرف کن. هم یک کلمه مرآتتون بشن، المؤمن و مرآت المؤمن. ببین مثلا ببین عمو جون، این آیه قرآن برمی‌داریم، یا معشر الجن والانس، نمیتونید به اقطار السماوات والارض برین الا به سلطان. این من همیدونی ترجمه میکنی صرفه نحوی سیاق مشکله و این حرفا، بعدم یک کم معانی و بیان و بدیع، مثلا چشنشم بغلی یه بدیع، بابا این ترجمه یه توضیح شد. ما یراد متکلمی که خدا هست و مبلغ امینی که رسول الله هست، که چندین بار سفر معراجیه جسمانیه و روحیه داشته و مرکبش براق بوده، میفهمی تو؟ وجدانن نمیفهمی، ناراحت نشینا. حتی به قول سبزواریا کلوتر از ماها هم، یعنی بزرگتر از ماها هم نمیفهمه. گفتی چرا؟ گوش خودت تاب بده. به خاطر اینکه باید 69 مهندسی هوا فضا رو بلد باشین تا بتونید تو مدار بیوزنی ببری، چه خودتو چه وسیله نقلیتو. چی از براق میدونی؟ فقط ترجمه میکنین روایاتو، هیچی از براق نمیدونین. ناراحت نشین. علم جدیدم تو ناسا، رویان و جای دیگه هیچی ندارم. اگه چیک چیک میکنم اندازه خودشون در هوا فضا میدونن، اما مرکب رسول الله که براق بود و مانند دو تا مرکب اسپرده تو روایا، سرعتش ایجوری بوده، قیافش ایجوری بوده، اینا ما ترجمه میکنیم. مثلا اینکه ایجوری مثل اسب بوده، ایجوری مثل قاطر بوده، ایجوری همش ترجمه میکنیم، هیچی نفهمیم. چرا نفهمیم؟ دوباره گوش قدم تاب میده. به خاطر اینکه معصوم، خودت عاقل داری میگی خزان علمه. حالا یکی از فوق تخصصایی که داره چیه؟ بحث فوق تخصصی هوا فضاست، در با وزنی، در بی وزنی، در ابتدای بی وزنی، در نهایت بی وزنی. دیدی مؤمن مقصر همش خودمونی. کی از همه مظلوم تره؟ معصوم. چه حرفش نمیفهمم، وقتی هم که نمیفهمم سوال نمی کنم، برداشت شخصی میکنم. چه غریبانه، دور از ذهن مردمن معصوم، سوال نمیکنه. اینم یه مثال هوا فضا و ستون زدم، آقا هر چی بگی همجوره. مثلا اینجا میگه من منی یمنا چنین و چنان، من نطفه امشاج، همجور ترجمه میکنیم میریم. این تخصصی مؤمنا کروموزوم، تخصصی اسپرم، تخصصی تخمک، تخصصی مسائل زناشویی، تخصصی بیماری‌های زنان و زایمان، تخصصی لقاح مصنوعی، همجو ادامه بده. یکی دو تا نی تا برسی یکی دیگه از تخصصات جنین شناسیه. این چند تا آیه که مربوط به پیدایش انسان تو سطح کره خاکی، بحث بدن جسمانی. خب بسم الله، اگه میخوای این آیات بفهمینا باید این تخصصای گوناگون رو داشته باشیم. حالا جوجه هزار رو گویه، مثلا 20,000 طلبه که در استان خراسان داریم، هر چند تا یه رشته تخصصی بخونن. گرفتین آقا چی میگم؟ تا این بخشی از آیات، بخشی از روایات که مربوط به این رشته های تخصصیه هم بفهمن، هم بفهمونند که غرب و شرق پر رو اینه عجیبش به بافه اسلام برای قرن 21 و آینده آیا مطلب داری یا نه. یعنی نفهمی ما سوء استفاده میکنه این غرب و شرق ملعون. اگر ما نفر داشته باشیم این فرمایشات خزان علمو قشنگ میتونی آنالیز اطلاعات کنی، قشنگ میتونی تبیین کنی، هم خودت بفهمی هم بفهمی چی میگی، یعنی به دیگران هم بفهمونی. چون الان مردم گیج منگ و پکرن، قرآن میخونن روایت میخونن نمیفهمه، میگه شیخ اومد قرآن خون رفت. وقت لا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همه علوم در قرآنه، تو ارزه نداری در بیاری از خزان علم سوال کن، از خزان علم هم سوال نمی کنه. بعد جفنگیات میگن، قرآن فقط احکام میگه یا موعظه میکنه یا کتاب هدایته. خب بابا کتاب هدایت در همه علوم، یکیش علم فقه. آیا فقط باید تو 500 آیه آیات الاحکام باشی؟ او بقیه آیات چیه؟ خب بگو عرضه نداریم. میگم عزیز من تو هر رشته متخصصای گوناگون باید باشن، از همین طلبا هر جا هم نمیفهمین از صاحبتون سوال کنین، از صاحبم سوال نمیکنین. مظلوم بعد مظلوم، خدا مظلوم، کتابش مظلوم، معصوم مظلوم. اگر مسلمون میخواد تو سری از غرب و شرق نخوره باید قوی باشه، کسب قدرت برش واجبه، واجبه کسب قدرت برات واجبه، چون قدرت شرط تکلیفه. اگر میخوای به تکالیف شرعیه علمیه عمل کنی یا باید قدرت داشته باشی. اگر ضعف بنیه سوس عنصر بی بوته باشی که کار صحیح نمیتونی انجام بدی. یادتون باشه چی گفتم؟ برخلاف این اخلاقی که مد شده، یکم صحبت کردم مؤمنان طبق ادله، این همه دلیل داره، انشاءالله تو اخلاق و فقه بیشتر توضیح میدم. قدرت شرط تکلیفه، تو منتظر قدرت اللهی، ید اللهی. پس کسی که شیعه مولا صاحب زمانه باید قدرت داشته باشه، اما اعمال قدرت در راه‌های خوب میکنه، دست ضعفا رو میگیره، دست مظلومین رو میگیره، ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهارت میکنه. فرصت طلب مرموز نیست که از قدرتش سوء استفاده کنه. دیدی مؤمنا؟ یکم توضیح دارم. حالا استظهار از متن حدیث به نوع تحقیقی و جمع کل روایات و آیات، حالا اینجا اجمالا یه چیزایی میفهمین تو بحث فقه دیگه، میخواییم صاحب فهم عمیق شیم. حالا تو بحث پزشکی میگیم حالا به مسائل طبی آشنایی بیشتر با فهم عمیق‌تر پیدا میکنیم، میشه فقه طبی، فقه احکام، باز فقه احکام، یه بار صلات، یه بار زکات و و و و یه بار معاملات، باز همون فقه صلات، یه بار رو زمینی، یه بار زیر زمینی، یه بار دیگه تو بی وزنی، تو ایستگاه فضایی. مانا شیعه بپرسیم اون بالا تو ایستگاه فضایی چجور نماز بخونه، چجور روزه بگیره، کدام طرف وایسه قبله، چجور وضو بگیره. در بی وزنی که نمیشه وضو بگیری که آب همجور میره. پس باید یه اتاقه کی باشه که اگر میخواد وضو بگیره چجور استفاده بهینه کنیم دوباره آب برگرده تو گردش مداری. اینا هم مسائل دیگه هم غرب شرقی که نیستیم که بریم تو بیوزنی اصلا دیگه نه نماز بخونیم نه روزه بگیریم. احکام تکلیفیه اونم به نوع فرائض که ساقط نمیشه. حالا اگر تو زیر دریایی بری چی؟ تو اقیانوس پیما بری چی؟ این رب قطب شما، این رب قطب جنوب، این رب دماغه نیک اروپا، مثلا آفریقای جنوبی. خب حالا تو زیر دریایی هستی یا اقیانوس پیما یا یخشکن اینا چجوری نماز بخونی؟ چجوری روزه بگیری؟ یا تو نیرو دریایی هستی 6 ماه در موتورخونه های دیزلی و غیره او هستی تعمیرات موتورا میکنی؟ خب اونجا چجور روزه بگیری؟ چجور نماز بخونی؟ و مانند او این همه احکام دارم، دارم مثال میدارم مسائل مستحدثه. حالا باید جواب بدی دیگه. ما شیعه و حوزه های شیعه باید پاسخگو به مسائل مستحدثه باشیم دیگه. دیدی مؤمنا حالا ضرورت اقتضا میکنه در همه رشته های علمی ما نفر داشته باشیم. ضرورت اقتضا میکنه، در ضرورت فقط توجه میخواد دیگه، دلیل که نمیخواد. تو توجه کنی معلومه. حالا 20,000 طلبه صالح ما در حوزه علمیه خراسان هر چند تا یک رشته علمی دانشگاه برن، 2,000 رشته بیشتر نیست. حالا تو هر رشته ما چند تا متخصص داریم، غرب و شرق نمیتونه جیک بزنه، چون هم موضوعات علمی تو دستته هم احکامش هم چی میری مشورت میکنی با مجتهدین و مراجع صالحی، احکامش هم ردیف کنارش گیج نمیشم. اینم هدف این است که با بررسی تمام این خانواده حدیثی، مثلا الان میخوایم خانواده حدیثی علوم پزشکی بگیم، مثلا قرائن لازم برای فهم حدیث را به دست آوریم اجمالا. ولی اگر علوم پزشکی را بدانی آنجا که معصوم مسائل طبی میفرماید تو فقه یعنی فهم عمیق به مسائل طبی پیدا میکنی. حالا اصولی را باید در این گام رعایت شود. فصل اول اتکا بر لغت فصیح عرب، نه لغت های شکسه پکسه با گویش های مختلفی اقوام گوناگون و عشیرهای گوناگون. مبانی این اصل یکی زبان حدیث فصیح و بلیغه، انا قومون فصحان بلقا. دوم گاهی اصطلاحات مولد مثل اصطلاحات پزشکی باید بدونی، صرف ترجمه لغت کافی نیست. مثلا حدیث میگه صداع الرأس، مثلا عرق النسا، داء الصدف، داء الفیل، این هم اصطلاحات پزشکیه، نه باید که ترجمه کنی. حالا باید این اصطلاح پزشکی باید بدونی کدوم بیماریه، اگر نه به اشتباه میافتی. درست مؤمنم؟ مثلا میگه هزال، لاغری مفرد ترجمه کنی معلوم نمیشه، باید بدونی. کاشکسی، دیدی اصطلاح پزشکی باید بدونی به قرینه مقابله. حالا هرچی دوست روز خود مثال بزن، مثلا میگیم التهاب تاندونه، ملتهب شده، آیا التهاب معده با التهاب کبد در کبد گرم یا التهاب صفرا، هر کنون با هم فرق میکنه. باید بدونی تاندون با همه اینا فرق میکنه، با مینیکس هم فرق میکنه. حالا داریم میگیم التهاب تاندون که حالا بعد معادلش کنارش میذاری از خارجی ها تاندونیت. درست مومنه؟ پس اینجا هم مهمه ها. پس زبان حدیث فصیح و بلیغه، گاهی هم اصطلاحات مولد هست ولی رایجه، اصطلاحات مولد رایج در اون دوره که سؤال راوی بوده از معصوم یا معصوم طبق اصطلاحات روز پزشکی فرموده. حالا شما اصطلاحات روز پزشکی آن زمان رو مقارنه به اصطلاح پزشکی جدید، این هم همونه ولی حالا ایجور میگن. مثلا اون وقت میگفتن 12، حالا میگن 12. حالا مثال میزن خب معلوم شد مؤمنا. اونجا مثلا میگن علریقه، حالا میگن پگاه، صبح زود اول آفتاب. اونجا دیگه نبیگی، نباید بگی بر ریق، معنا نداره، گیج میشه. اما اگه وقتی میگی علی ریقه، یعنی صبح ناشتا اول آفتاب، قول ایرانی ها پگاه، یعنی صبح زود. دیدیم مومنان؟ یعنی اگه اینا رو ندونی ها بعد نمیتونی میمونی، مایراد متکلم معلوم نمیشه. مراد جدی مطابق مراد استعمالی باشه، یعنی گوینده برای بیان مراد جدی از طریق استعمال الفاظ مطابق اصول عرفی بهره میگیره، زیرا معصوم علیه السلام در جامعه انسانی به علم عادی عمل میکنه، به علم عادی عمل میکنه، نه به علم غیبی. یکی دیگه از اصولی که باید رعایت بشه مراد استعمالی احادیث مطابق با زبان اصیل عرب و مرتکزات ذهنی مخاطبین مشافهین، چون بحث دایلوگ گفتگوه، نه این گونه نیست که این بنده خدا میگه، بلکه تا قیامت احادیث معصومی و روایاتشون کاربردیه، فقط محدود به مخاطبین مشافهین و تو مقطع تخاطب یا گفتگو یا دایلوگ نیست که یکی تو بگو من بشنوم، یکی من میگم تو بشنوی، نه اینجور فقط نیست. لذا حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه، پس محدود به زمانی نیست، تا روز قیامته. مسائل پزشکی هم همجوره، فقط محدود به سوال سائل نیست که بعضی ها دو گرفتن تو حوزه یا دانشگاه، ادهی از روایاتون میپرونن میگه آجا این محدود به سوال سائله، خب بگو پزشکی بلد نیستن، یا مثلا تجارت جهانی بلد نیستم، تجارت منطقی بلد نیستم، تجارت کشوری هم بلد نیستم، تجارت شهری هم بلد نیستم، تجارت محل هم بلد نیستم، تو فقط دعا کن من تجارت یه مغازه رو بلد باشم. از من ناراحت نشین، هم میخوام فکر کنی، هدفم اینه. پس میگم مثلا این سوال راوی محدود به سوال راویه، جواب امام مبتنی است بر سوال سائل، آبا بلد نیستم. اگر تخصصی هر رشته باشه، نه معصوم جواب داده اندازه فهم سائل، ولی برد فرمایش معصوم که محدود که به سوال سائل نیست. الى یوم القیامه معصوم هادیه، کلامش هم هادیه. گرفتین آقا چی میگن؟ آفرین، کلامش هم هادیه. حالا امام رضا میگه مراد من از ورق و سلق، ورق و سلقه، من بزنم به زمان امام رضا که مأمون خلیفه عباسیه مثلا، برگ چقندر، برگ چقندر دیگه. اگر شناسنامه ژنتیکی بلد باشی، هر گیاهی شناسنامه ژنتیکی خاص خودشی داره، به شرطی که دستکاری ژنتیکی نکرده باشی. خب معلوم شد عمجون، یعنی محصولات تراریخته نباشه، عبد پول نباشین. اگر نه هر گیاهی شناسنامه ژنتیکی خاص خودشو داره. طول تاریخ الا یوم القیامه اثر بخشی مثبتشو داره، تو باید موارد اثر بخشی مثبتشو بلد باشی، ایندیکاسیون ها به اصطلاح تخصصی فارماکولوژی. به چپ و به راست روایت های در به داغون میکنن، نمیفهمه گوینده، خب بفهم، چایی هم که نمیفهمی سوال کن، چایی که خود میبافی چکاب. اینم بیم شماره 8. پس این کلمه ای که گفت مراد استعمالی احادیث مطابق زبان اصیل عرب و مرتکزات مخاطب آن دوره است، حرفش پشمه، اندازه فهم مخاطب میگه که مخاطب بفهمه، میگیم دلیل قانع کننده. اما فرمایش معصوم محدود به فکر مخاطب نیست، معصوم هادیه در همه زمانها، معصوم حیه به اذن الله عند ربهم یرزقون، تو هر عالمی باشه. معصوم حیه، اینو بفهم. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، معصوم وجه ربه، همیشه حیه باذن الله، لذا همیشه هادیه در هر عالمی که باشی. متکزات ذهنی مخاطب چی چیه؟ باز این شغلم شروع به های آبکی اصولی یا رجالی میگی اشکال نداره بگی، ولی خیلی سرسوزنه. مثلا عرف عام بگو، ولی کسی که عرف خاصه فقیه و فقها هست، یا عرف خاصه پزشکی هست، یا عرف خاصه هوا و فضا هست، آقا همجور برو که میری. عرف خاصه شیمی مواده، عرف خاصه مواد شیمیایی موجوده در هر گیاه، فیتو کمیکال هر گیاه، برای عرف خاص معصوم فوق تخصصه. هر رشته برای هر عرف خاصی، چون خزان علم الی یوم القیامه. علمش هم لدنیه، من علمم تحصیلی و کسبیه، باید از مشرب وحی بنوشم تا مصون از خطا و اشتباه بشم. من باید نقصمو برطرف کنم، نه اینکه به حرف معصوم نقص وارد کنم و جفنگ بگم. بگم حرف معصوم محدود به مرتکزات ذهنی مخاطبه. حرف شلغم شروعه، یعنی میگه معصوم خراب کنی، معصوم کوچیک کنی، مزخرفات چیه؟ چون چاپ شده مجبورم یکم توپ و تشر بزنم. حالا حاشیه هم تصاحب شد، اما چی گفتم؟ آفرین. گدا هم میخوای کنی، گدایی بلد باش، از مشرب وحی گدایی کن، سائل باش، اینجا سائل باش، اینجا پرسشگر باش، نه از غرب و شرق که مشتی فرضیه رو با بمبارانای تبلیغاتی و شانتاژای تبلیغاتی، مشتی فرضیه رو به اسم علم و قانون علمی بخوردتون میدن. دنیا رو هم بیچاره کردن، خودش هم حرفای خودش قبول نداره، اما اونی که قول و ثابت فی الحیات دنیا و الاخره داره معصومه، که حقه و حق گوه، یعنی ثابت لا یتغیر، همش علم و یقینه. فرضی و نظری و مبنی، حالا ببینیم در بوته آزمایش چی چی میشه. از این جفنگیات نمیگه عمو که مثلا تو بعد اقتصادی یه مدت سوسیالیستی شوروی بود، همه چی دولتی، یه مدت هر دو بود اشتراکی، دولت و ملت، یه مدت همه چی سرمایه داری، که حالا اثرات سوء سرمایه داری تو کله کل مردم میخوره. دیدین این بر اساس حس و تجربه است، دیدین اینم به شلغمی نمیارزه. اما اگر بر اساس فرمایشات معصومین باشه، تو بحث معاملات و و و این مسخره بازی ها نبود تو بازار جهانی و یا بازار داخلی. من مثال میزنم و میخوام اینجا رو تصور کنیم. ما داریم اجتهاد از مراد جدی امام علیه السلام در احادیث، از جمله احادیث طبی. مطلب به نظرم هشتم شد. قول لغوی خوبه، بدک نیست، اما حجیت تعبدی که نداره. قول لغوی مخصوصا از برادران خوبه، بدک نیست، اما حجیت شرعیه که نداره. اگر نگوییم در بعضی مقاطع قول لغوی از ریشه حجت نیست. چرا؟ چون برداشته بر اساس معنای جاهلیت الاولا معنا کرده، و حال این که این لغت در شریعت محمدی کلن موضوع لهش عوض شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. مثلا در جاهلیت الاولا صوم به معنای امساک، حالا یه بار بخواسته جلوی نامزدش فیگور بگیره امساک کرده، یه بار دیگه من مریض بوده امساک کرده، یاد. اما فرق میکنه با صوم شرعی که از فجر صادق تا مغرب شرعی پرهیز کنه از مفترات به قصد قربت. زمین تو آسمان معناش فرق میکنه، دیدی؟ پس ما یراد متکلمی که معصومه، این لغت تو شریعت چی؟ موضوع لنش عوض شده دیگه. من که نباید بیام موضوع الله جاهلیت الاولا بگم، یا موضوع الله یا موضوع الله جاهلیت مدرنیته. مثلا حاج آقا بنده میخوام روزه بگیرم به نام روزه پزشکی به سبک آب درمانیه مرکز تحقیقات آمریکا. منم یه آقایی ترجمه کرده یک کتاب چقالی بادم، آقای واحدی ترجمه کرده. آیا این روزه شرعیه؟ وجدانم شرعی نیم. دیدی مومنم ما که گفتیم همچی روزه بگیرم؟ اینم یه تیپ فرضیه و نظریه است به سبک غربی، ربطی به روزه شرعی ما نداره. چه واجب، حالا چه ماه رمضان، چه غیر ماه رمضان، چه کفاره، چه قضا، چه مستحب، اصلا ربطی به روزهای شرعی ما نداره. قول لغوی حجیت تعبدی ندارد و به عنوان یک متخصص قابل اعتماد گاهی هست گاهی نیست. چرا؟ چون تو همه رشته های علمی از جمله تو پزشکی همیشه 25% احتمال خلاف از اول برای خودشون میزنن، 25%. این تازه قبل از جراحی ها. احتمال خلاف در تشخیص بیماری، در تشخیص عکس، در تشخیص دارو، در مصرف دارو 25% از خودشون میزنن. بعد اگه بخواد جراحی کنه یک امضای محکمی ازت میگیره، بعدم قبلش باید پولم واریز کنی، بازم شاید خطا در حین جراحی باشه و شاید یک پنسی، یک باندی، یک چیزی هم تو معده یا جای دیگه جا بذاری، شاید دیگه. جراحی ها پشت سر هم اتاقم شلوغه، 7-8 نفر آدم، و شاید طرح خودگردانی بیمارستان و درمانگاه باشه، و شاید و شاید. ببینید این تهش پزشکی چی در میاد، یه بدبختی های میشه که آنها هست. در واقع 50% هیچی که التماستان، 50% هم که میخواییم پزشکی کنیم، اگر مافیای دارو نباشد، اگر عبد پول نباشد، اگر اخلاق پزشکی داشته باشد، باز با ایسه تا اگر او 50% دیگه است. حالا همه رشته‌های علمی اینا ما چون داریم پزشکی میگیم، دارم پزشکی میگم، همان گونه که تفسیر آیه به آیه در قرآن داریم، تفسیر حدیث به حدیث هم داریم. حتی بچیاتون، همان گونه که تفسیر آیه به آیه در قرآن داریم از طریق اهل بیت هم، که علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف بیش از 20 سال زحمت کشیده تفسیر وزین و گرانسنگ المیزان، تفسیر حدیث به حدیث هم داریم که بعضی از اونها رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب معان الاخبار آورده. اگر هم لباسای من معان الاخبار شیخ صدوق رو بخونند، بعضی روایاتی که ترجمه کردی توضیح دادی، میبینی عجب اصلا این ترجمه این توضیح اصلا مایوراد متکلم معصوم نبوده، خود معصوم داره میگه مراد من از این لفظ این بیان اینه، خودش میگه، لازم نیست تو خودت ببافی، گوینده خود معصوم میگه مرادم اینه. تو میخوای اجتهاد در مقابل نص کنی که میشه بدعت در دین و حرامه، حتما معانی الاخبار شیخ صدوق نگاه کن. از جمله من طلب الرئاسه هلک، هر کسی که طلب ریاست کنه هلاک میشه. شما نگاه کنید با این چیزی که ما ترجمه میکنیم تو بحث خلقیات زمین تا آسمون فرق میکنه. ببین معصوم چه چیزی معنا کرده، یادتون باشه این خیلی مهمه، معانی الاخبار شیخ صدوق بسیار مهمه. یکی هم اصول 16 ضیاء الدین المحمودی که 16 اصل فقهیه که درش مسائل پزشکی دقیق هم هست، من از تو اون جاهای مختلف در آوردم مسائل دقیق پزشکی. اصول 16 ضیاء الدین المحمودی، 16 اصل فقهیه، زیدن الزراد، حضرمی، همجور بیا تا 16 بنده خدا که هم خودشون موثق و صحیح هستند هم روایاتشون صحیح و موثقه. چاپای جدید دو جلدیه، چاپای قدیمش دارم یک جلدیه، جلدش هم سبز رنگه، من تک جلد دیدم. اینم مؤمنا این که هرچند بسیاری از واژگان احادیث واضح است، اما برخی از کلمات باید حائز موارد زیر گردن تا قابل اعتماد باشن. تو بحث شاخصه ها لزوم مراجعه به کتب لغت دست اول و معتبر، کتاب العین قرن دوم هجری قمری شیعه، کتاب مجمع البحرین تریحی قرن هفتم شیعه، کتاب مفردات راغب اصفهانی. دو، لزوم مراجعه به چند کتاب لغت جهت استقصاء بهتر و بیشتر، مثل مقاییس اللغه، مثل لسان العرب، مثل النهایه. حالا چرا حاج آقا اینجوری گفتی؟ باید دانست که هر کتاب لغوی یک خصوصیت ویژه دارد. کتاب نهایه ابن اسیر کتاب لغوی بسیار خوبیه، کتاب مقاییس اللغه که اینجا گفتم حاشیه زنم، مال احمد ابن فارس ابن زکریا که اصل هر لغت را میگوید، اصل هر لغت را میگوید و به خوبی معنا میکنند. یا کتاب اساس البلاغه جار الله زمخشری از اهل تسنن که معنای اصلی و حقیقی هر لغت رو بیان داشته، سپس معانی مجازی هر لغت رو بیان میکنه. این هم کتاب قشنگی. کتاب المفرد و المرکب، کتاب زیاد داره. کتاب مفردات راغب اصفهانی گفتم عمو جان. شماره 3، لزوم مراجعه به کتب قریب الحدیث و شرح احادیث، مثل مرآت العقول علامه مجلسی، شرح روایی بر کافی شیخ کلینی، مثل ملاذ الاخیار علامه مجلسی، کتاب فقهی علامه مجلسی 16 جلده قابل عرض حوزه و دانشگاه. ای به روایت های بحار گیر میدم، مشتهدین عرضه دارین بیاین ملاذ الاخیار رو نگاه کنین، بیاین مؤمنا مرآت العقول رو نگاه کنین که 30 جلده، ملاذ الاخیار 16 جلده. حتی چیزای دیگه هم مؤمنا هست. مثلا کتابخانه آیت الله علامه محقق سید احمد اشکیوری آصف آگاه، کتابخانه خصوصی تو منزلش، 35,000 جلد کتاب داره، گزینشی و نفیس، از جمله یک قفسه کتابای پزشکی داره قابل عرض متخصصین حوزه و دانشگاه که بعضیشون میگن اسلام پزشکی نداره. یه نگاهی کن عمو جان، یک قفسه کتابهای پزشکی داره. دوم کتابهای مرجع، دوم کتابهای مرجع فقهی از شیعه و اهل تسنن داره. سوم کتابهای مرجع اصولی از شیعه و سنی داره. دیگه چی میخوای؟ حالا یکیش هم پزشکی. لزوم تجمع ترادفها و تضادها جهت کسب معانی دقیق کلمات، مثل کتاب لغوی فرائد، کتاب لغوی التحقیق، کتاب لغوی مصباح المنیر، کتاب لغوی فرهنگ فارسی هم عربی فارسی، فرهنگ ابجدی، فرهنگ جامع که به دستور آیت الله عظما بروجردی قم 4 جلدی، المنجد اینم مسیحی، به 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 مسیحی، سنی، شیعه، چه با هم متفق القولن. توجه، چون ثقلین جدا شدنی از یک دیگر نیستند، یعنی کتاب الله قرآن صامت، عترتی فرمایشات حضرت زهرا و 12 امام معصوم. لذا این سه کتاب هم مطالعه شود، علاوه بر این کتاب هایی که شماردم، یکی کتاب مفردات الفاظ قرآن، یکی کتاب قاموس قرآن، یکی هم کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. این سه تا هم مؤمنا چی بشه؟ مطالعه بشه. انشاءالله بقیه مطالب فردا انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.